به نام خداوند جان و خرد که این برتر اندیشه بر نگذرد. دوستان عزیز، شنونده های خوب رادیو شعر و داستان، سلام. انشالله که نماز روزهاتون قبول باشه. امیدواریم که برنامه های رادیو شعر و داستان رو دنبال کنید. مؤسسه شهرستان ادب هر ماه یک نشست تخصصی در حوزه ادبیات داستانی و مسائل مربوط به اون برگزار میکنه. سال گذشته یکی از این نشست ها به بررسی نقش و تأثیر اسطوره ها و کهن الگوها در داستان اختصاص داشت و محمد حسن شهسواری نویسنده و مدرس رمان نویسی در این خصوص به سخنرانی پرداخت. با ما شنونده بریده ای از این نشست باشید.
کلیدی است که بسم الله الرحمن الرحیم است. عرض سلام و ادب دارم خدمت دوستان حاضر. خوش آمد میگم خدمت همه بزرگواران. نشست ششم ادبیات داستانی ما با موضوع تأثیر و نقش اسطوره‌ها و کهن‌الگوها تو ادبیات داستانی امروز در خدمت های شهسواری هستیم. مقدمه کوتاهی میخوام عرض کنم خدمتتون در مورد ضرورت پرداختن به این موضوع با یه سری شاخص ها و انشالله در خدمت آقای شهسواری باشیم، نویسنده بزرگواری که قدم رنجه کردن و دعوت ما رو پذیرفتن توی موضوع، و انشالله سوالاتمون رو اگر که برای دوستان سوالی ابهامی بود در قسمت انتهایی جلسه خواهیم پرسیم. من با این جمله مقدمه رو شروع میکنم که ما تو یک جهانی مملو از نمادها زندگی میکنیم و در واقع شناختن این نمادها به گونه‌ای کمک میکنه به ما برای رسیدن به یک شناخت و درک بهتر از مسیر زندگیمون. خیلی از اسطوره‌شناس‌ها و نمادشناس‌ها پیرامون این پژوهش داشتن. من میخوام یکی دو مورد فقط از این دو تا نکته که میخوام عرض کنم خدمتتون به عنوان شاخص بگم و وقت رو نگیرم و در خدمت های شهرسواری باشیم. به عنوان نمونه دو تا از این پژوهشگرا رو برای این قسمت من عرض کنم خدمتتون. مثلا کمپر یه جمله‌ای داره، میگه شناخت اسطوره برای هر فرد تحصیل کرده‌ای در شکل دهی دانش پایش ضروریه. و همینطور جان شوالیه یه جمله دیگه ای داره که میگه دنیای بدون نماد دنیای غیر قابل تنفسه که به سرعت مرگ معنوی انسان رو به همراه داره. این که ما توی یک جهان مملو از نماد زندگی میکنیم در کنار این هست که جهانی مملو از نمادها هم در درون ما زندگی میکنه و در واقع شناختن اون جهان و اون نمادها نیست کمک میکنه به ما که شناخت بهتر از خودمون داشته باشیم و از جهان و هستی و کائنات. برچه الیاده در مورد این میگه در واقع اسطوره و نمادها یه موهبت هایی هستن که شناخت آگاهی به ما میدن و در واقع موقعیت انسان رو توی کائنات بهش میشناسونن. پس به نظر من شناختن این دو جهان نمادین درونی و بیرونی به گونه یک شناخت کلی توی زندگی و مسیر زندگی به انسان میده. این نکته در مورد این تاریخ و پیشینه، اما یه نکته دیگه در کنار این وجود داره و اون این که اگر نویسنده به قول لوکاچ فرزند زمانه خودش باشه، حالا این نویسنده این اسطوره های معانی و مفاهیم کهن رو که تو هر جامعه ای امکان داره متفاوت باشه با اوضاع و احوال اون جامعه، چطور توی اثر خودش در قالب یک مضامین نو و جدید و بروز شده میتونه استفاده کنه. این سوال و سوالاتی از این دست باعث شد که ما این نشست رو در خدمت آقای شهسواری نویسنده و مدرس داستان نویسی باشیم که بتونیم به صورت کاربردی و انشالله عملی پاسخ این سوال ها رو بگیریم که برای جمع حاضر و دیگر دوستان که بعداً از این مباحث استفاده میکنن بتونه راهگشا باشه. وقت بیشتر نمیگیرم و بحث رو با آقای شهسواری آغاز میکنم.
اساساً در زمینه داستان نویسی و علم درام ما دو نوع مطالعه داریم، مطالعات پسانگارشی، مطالعات پیشانگارشی. مطالعات پسانگارشی چیزی که خیلی از قدیم الایام در جامعه ما هم از طریق ترجمه و گاه تألیف هم وجود داره، به این معنا که هنرمند و در اینجا داستان نویس و رمان نویس اثرش رو می نویسه و منتقد یا اندیشمند لزومی نداره حتما منتقد ادبی باشه، اون رو تحلیل یا تفسیر میکنه یا تأویل میکنه. این میشه مطالعات پسانگارش، هر چیزی که بعد از چاپ اثر، حالا چه منتقد بگیم چه اندیشمند، درباره اثر هنری بیان میکنه. شکل دیگه که عمده مطالعات اینجوریه که مرکزش هم خب دانشگاه هستن. مطالعات دیگه ای که مطالعات در واقع لحاظ حجم خب خیلی مطالعات کمتریه، مطالعات پیشانگارشی، اون چیزی که برخی صاحب نظران در مورد چگونه داستان نوشتن انجام دادن، که مثل خیلی چیزه دیگه که حالا یا از ارسطو شروع میشه، از افلاطون، این هم از ارسطو از بوتیقا شروع شده. شکل سادش هم در واقع اینه که حالا اون مدرس بهترین آثار پیش از خودش رو مطالعه میکنه، نقاط مشترک اونها رو پیدا میکنه و به عنوان قوانین یا اصول بیان میکنه. حالا در یک دوره مثلا ارسطو یا همینطور بیایم جلوتر فقط کتاب در این زمینه نوشته میشد، از یه دوره توی آمریکای شمالی و انگلستان به خصوص شروع شده، خب اونها رو تو دانشگاه هم تدریس میکنن. بحثی که من در مورد اسطوره و کهن الگوها خواهم داشت از شکل مطالعات پیشانگارشه، یعنی نگاه به اسطوره و کهن الگوها برای اینکه برای نویسندگان، برای کسی که داستان که میخوان داستان بنویسن چجوری بتونن از اینها استفاده بکنن. حالا چرا اصلا داستان نویس ها باید از اسطوره یا کهن الگوها استفاده کنند؟ ما دیگه اینجا داریم کانال کاربردی صحبت میکنیم، نمیگیم چون خیلی عمیقن، ربطی نداره. از مطالعات پسانگارشی مثلا مقاله بسیار مهم فروید در باره سه اثر خود نمایشنامه ادیپ شهریار، هملت و برادران کارامازو، مقاله خیلی مشهور داره، مفهوم پدرکشی و بازتولید ادیپ، اسطوره ادیپ رو در این آثار در هملت و برادران کارامازو پیگیری میکنی. از شکل مطالعات پسانگارشی، این بی‌معنا نیستش که به درد نویسنده نخوره، هر چیزی مراحل باغبانی هم به درد نویسنده میخوره، ما تو این حوزه بحث میکنیم. برای این چرا شناخت اسطوره و کهن الگوها به درد نویسنده میخوره؟ برای که کارش رو خیلی راحت میکنه به همین سادگی. برای این که شما به جای این که یه چیزی رو از ابتدا یا از صفر بسازین، دارید بر از میراث مشترک بشری استفاده میکنید، یا ملی. حالا اینجا عرض خواهم کرد که اسطوره ها با کهن الگوها اینجا یه تفاوتی پیدا میکنن. اسطوره ها مربوط به ملت ها هستن طبق نظرات یونگ، کهن الگوها مربوط به بشر. گویا یک اسم رمز استفاده از کهن الگوها و اسطوره ها به وقت شما در خیلی از همون داستانه اسطوره ها قهرمان ما یه جلوی قار میرسه، شاید بشه با گذاشتن دینامیت هم در قار رو باز کرد، که معمولا تو اسطوره ها و داستان ها نمیشه این کار کرد، ولی با بیان کردن یک کلمه در قار به راحتی باز میشه. استفاده از اسطوره ها و کهن الگوها این حکم رو داره. در واقع اسطوره کامپکت شده، فشرده شده عقل و احساس در یک لحظه است. ببینید، برای اینکه این بحث بهتر روشن بشه و اینکه ما استفاده کردن اسطوره‌ها و کوانگوی چیز تزئینی نشه، چون ما داریم کاملا کاربردی صحبت میکنیم، میخواییم به نویسنده بگیم در این زمینه مثل هر چیز دیگه، چطور مثلا میگیم زبانتو خوب کن، سلیس بنویس، فارسی رو خوب بنویس برای که مخاطب بیشتری بتونی جذب کنی، پلاستو پیچیده تر کن، اینجا یه شخصیت اضافه کن، اونجا یه پیچ داستانی بذار برای که تو به مخاطب بیشتری برسی. در مورد اسطوره ما فعلا به همین میزان کاربردی داریم صحبت میکنیم، برای که نویسنده بهش بتونه از داستان بهتر و جذابتری بنویسه. کتابی هست نشر نی چاپ کرده، آقای مسعود چلبی، جدیدم از سال 90 و پارسال دمیده، به نام بررسی تجربی نظام شخصیت در ایران. ایشون اومده بر اساس منابع مکتوبی که از دوره صفویه تا اواخر دوره قاجار بوده، شخصیت، در واقع اگه بگیم نمیشه این رو کهن الگو بگیم، که اون نظام، یعنی اومده خوبی‌ها و بدی‌های شخصیت ایدئال ایرانی‌ها رو، جالبه که برخی از منابع مکتوبش منابع مستشرقینه، یعنی همه منابع رو جمع کرده، اسم اینو گذاشته، یعنی شخصیت ایدئال ایرانی، پهلوان درویش. مهمترین ویژگی این اینه که کسیه که قدرت داره ولی اعمال نمی‌کنه. حالا اگه بگیم زور و بازو، یعنی زورش زیاده ولی اعمال نمی‌کنه، پولش زیاده ولی برای خودش خرج نمیکنه، مدبر بسیار، مدیر بزرگه ولی برای خودش کاری انجام نمیده، اسمش روشته پهلوان درویش، که میگه این تو شخصیت حضرت علی کاملا از دید ایرانی ها حلول پیدا کرد. توی داستان زندگیشون هم هست، و اون ماجرای امر ابن ابنه بود و همینطور نخلستان هایی که ایشون آباد میکنه و بعد میبخشه، همینطور تو اسطوره های کوچیکتر و داستان های اسطوره دیگه مثل پوریای ولی. ببینید پوریای ولی چه جوریه، میتونه اونو شکست بده، اما به خاطر داستان دیگه همه میدونید این کار انجام، در واقع در که اتفاقا بعضی این رو نقطه ضعف فرهنگ ایرانی میدونم، من بحثم شناخته، من حالا بعد که تو کهن الگوی زنان زن میرم عرض خواهم کرد. ببینید برخی میگن که اصلا یکی از دلایل عقب موندگی ما ایرانی ها اینجوری، باید برخورداری کاملا موجب تفاخر شود، در حالی که در فرهنگ ایرانی کاملا این امر قبیحیه. شما خیلی زیبا بگردی، ماشین خوب داشته باشی، پول دار، یعنی قشنگ به همه، از روشن فکرش تا کوته فکرش، این رو تازه به دانادگی میدونن و کار بسیار بدی میدونن دیگه. تو بعض حتما بهتر از من، تو معماری ایرانی هم به شدت این تأثیر داشته، معماری ایرانی بیرونش اصلا هیچ تفاخر توش نیست، معروف باغ‌های ایرانی، یه در کوچیکی داره که حالا با اون معنا که سرت هم بعد خم کنی، بیرون خیلی شاد خشتی یا باشه، ولی تو حالا چه باغ باشه چه خونه باشه، نشیمن داشته باشه، فراوان از ظرافت هاست. خانه ها و یا باغ های ایرانی این ویژگی رو دارن. برخی این همین نظام شخصیتی پر، میخوام بگم که این شناختشه، ما اگر این رو بپذیریم، اگر بدونید که اگه یه شخصیتی بیافرینید که این ویژگی، برای که بدونید چه ویژگی دیگه، من سرتون درد نمیارم، میتونید به این کتاب مشاهده کنید، همینجور ردیف کرده صفات اینو. من بهتون همجور کریتیت بهتون، یعنی بهتون قول میدم اگه یه شخصیت رو میخواین سریال بنویسید، فیلمنامه بنویسید، رمان بنویسید، بر اساس همین الگوی پهلوان درویش یا درویش پهلوان بنویسید، تو قشر بسیار زیادی از مردم این طرفدار خواهد داشت. حالا اگه این رو قبول ندارید، باید بشناسید که بشکنیدش. میتونید داستانی بنویسید در مورد کسی که بسیار پهلوانه ولی درویش هم نیست، مثلا به قول امروزی ها خیلی هم کارآفرینه، خیلی هم خوب زندگی میکنه، چیزی که مثلا در جهان غرب خیلی خیلی هم اهمیت داره، خیلی هم براش چیز بدی هم نیستش و خیلی خیلی زیاد هم تشویق میشه. کسی که پول داره و پول خرج میکنه، برای خودش هم خرج میکنه، برای دیگران هم خرج میکنه، یا کسی که زیبا میپوشه، اصلا بحث خود زیبایی ظاهری دیگه حالا الان وارد ماجرا نمیشه. تقریبا 15 ساله که یکی از محورهای پرفروش و پر مخاطب ادبیات و هنر روایی ایرانی در مورد یک خانم این دقیقه اینا دقیقه خانم خاندار یا خاندار به مفهوم نعیم منظور خانمی که ازدواج کرده و از زندگیش راضی نیست، بزن از زندگی خانوادگیش راضی نیست، چه خیلی راحت بگیم زنی که از ازدواجش راضی نیست. اینجا به این معنا حتی نیستش که مرد بدی داره ها، به این مثلا احتمالا گم شده همه خانم سارا سارا هم
زویا پیر داده جدایی نادر
از این از خفنترین اسکار گرفته ترین همینجور بگیری تا این همینه. یعنی زنی که طبق کهن الگوهای فرهنگ پدر سالارانه وارد یک رابطه خانوادگی شده، اتفاقا میگم هیچ کدوم از اینا بعدم نیست، چون اون میره اتفاقا توی فضای سنتی، مثلا مردی که کمه بند برمیداره، مردی که نمیدونم میره خیانت میکنه، مردی که میره یه زن دیگه میگیره، این نیست اتفاقا. شما نگاه همه مردای همینایی که گفتم بهتون رو نگاه بکنید، اما مسئله اینه که این دیگه مشکل پیدا کرده با این پرسوناش و میخواد برگرده. حالا برخی از اینا که توی رمان‌های اتفاقی که دو سه سال گذشته اصلا برمیگردن تو ذهنی به سمت عشق‌های قدیمیشون، عشق‌های قبل از ازدواجشون، این حالا یه بحث‌های دیگه به بحث ما خیلی مربوط نیستش. یعنی انقدر اون تعریفی که این پرسونا اینا قوی میشه که دوچار مشکل میشن اگر شخصیت یاد بگیره که اون بچه به شدت برتری جنبه قوه قضاییه که
تو مادر کامل باش رو یه خورده بیاره پایین تر و به اون شخصیه در اون بخش قوه شبیه یا اون اسبش میدون بده، به معنای این که مثلا وقتهایی رو برای خودش بذاره، چون خیلی وقت تو درام البته اینا چون اجازه پیدا نمی کنه به فروپاشی می انجام، منظور مثلا پیدا کردن روابط عاطفی خارج از کانون خانواده، هم عرف ما اجازه نمیده، هم اگه کسی هم بنویسه تو ممیزی رو اجازه نمیده، اما این هم اتفاقا راه حلش نیست. یعنی چون اون در بزرگترین آثاری از این دست مثل مادام بواری و آنا کارنا به فروپاشی می انجامه، یعنی به جای این که اون حالا یا چه شره چه خمون که از اینجا شره است به اونجا اگر ختم بشه به فروپاشی می انجامه. هر دو اینا اتفاقا خودکشی و صحنه‌ای از مهم تاریخ ادبیات هستن. قهرمان ما بتونه در واقع با اون کودک درونش به آشتی برسه. شکل بعدی صعود از رهبر به بالغه. صعود اینجا باز منظورم. اینجا اونجاییه که طرف یا رهبر پیشین بوده یا در آستانه رهبری، ولی اون جربوزه یا وسواس ذهنیش بهش اجازه نمیده، میترسه. اینجا در واقع اینجا اون شجاعته وجود نداره، جربوزه است، قهرمان در جربوزه قرار گرفته، اون شجاعت وجود درش نیست که مسئولیت بپذیره. اتفاقا اینجا اونجایی بود که خواستم مثال بزنم. این یکی از پرکار توی ادبیات فارسی خودمون جلال آقایان قهرمانه که بعدتر این در طول داستان چیز میشه ها، این شکل مثبتش یعنی قوس سعودی رو طی میکنه. جلال آقایان یه آدمه، یه خوره کلمه مثلا کاره یه چیز فصیح خونده باشیم، یه جایی یک مسئولیتی رو ناخودآگاه به عهده میگیره و تا ته میره. علت هم اینه که ایشون خیلی تحت چون این اصلا این تغییر یا این تم خیلی آمریکاییه، خیلی آمریکایی. نمیخوام سرتون رو درد بیارم که ریشه‌اش از کجاست، ولی اتفاقا این جاییه که ببینید آمریکا، مجبورم بگم چون خیلی ما فیلم و رمان اینا تو زمین زیاد دیدیم، آمریکا یه کشوری که خودش مستعمره بوده. توی ذهن مردم آمریکا استعمار همینجوری چون خودشون انقلاب کردن دیگه، یه امر منفی به اون معنا هم تو دوره قبل استعمار استعمارگر نبودن، یه جوری هم بوده که خیلی کمک میکردن به کسایی که علیه مستعمره ها بودن. مهمترینشون هم تو آمریکای لاتین 100 سال زودتر اینا از استعمار رها شدن به کمک آمریکایی. بنابراین در ذهنشون اینه که خیلی در خودشون فرو رفته، یعنی ما نباید دخالت بکنیم مسائل بقیه جهان. یه دکترینی هم دارن، یکی از رئیس‌جمهورهای قدیمیشون اون دکترین مونرو، میگه آمریکا ما را آمریکاست، مسائل خارج از آمریکا ما ربطی نداره، مسائل آمریکا ما به دیگران ربطی نداره. این قدیمی هست، توی ذهن مردم آمریکا هم هست. یعنی شما اگه برید تاریخ دو تا جنگ جهانی بخونید، آمریکایی‌ها خیلی سخت وارد جنگ شدن، یعنی تا سیاست مدارشون بتونن اینا رو راضی بکنن که شما وارد جنگ بشید بشه. اما از اون ور سیستم سرمایه‌داری نیاز داره که اینا وارد جای دیگه غیر از آمریکا بشن. اتفاقا اینجاییه که به شدت داستانگوهای آمریکایی دارن بر ضد اون کهن الگو یا ایده اصلی ذهن مردم آمریکا کار میکنن، با آفریدن یه همچین شخصیتی از سود رهبر رو باید. معروفترینش که من برای که به شما بگم، شخصیت ریکه توی فیلم کازابلانکا، همه شخصیتایی که هامفری بوگارت بازی میکنه تا همین امروزی که ما هستیم از سریال 24 و آخرین فیلم آمریکایی در مورد یک قهرمان خسته است، همه ویژگی‌های رهبری رو داره اما نشسته گوشه، اون برتری جویی رو نداره. جالبه که این قهرمان به شدت اطمینان قهرمان هم، ما گفتم درویش پهلوان، این هم قهرمان مورد علاقه مردم هم که مجبور میشه بعد رهبری رو به عهده بگیره. یعنی میگه اون فیلم، همه رمانایی که تا الان دارن، رمانا، فیلم ها، یا اوکی تو خیلی آدم خوبی، به این نماد خود آمریکاست، نمیخوام دخالت کنی، دیگران تو رو مجبور میکنن به خاطر که تو قوی هست. الان همینجا ببینیم، مثلا آخرین چیزی که من دیدم این چیز بود، اسپایدرمن بود، همه شخصیتاشون، سوپرمن، بتمن، اسپایدرمن، همه در واقع بر اساس این الگوه هم. الگوی بعدی که اتفاق خیلی ایرانیه، سود از رهبر به کودکه. ما قهرمان های در واقع قهرمان یا به دلایل روانشناسانه یعنی فردی، یا به دلایل جامعه شناسی یعنی دیگران، از رهبری ساقط میشه. همون که گفتن یا توی جرگزست یا توی بلاحت از رهبری ساقط میشه. اون اولی بوفکوره، قهرمان بوفکور، کمه ویژگی‌های رهبر رو داره ولی مسائل شخصی درونی خودش رو که کاملا در واقع خودش رو دور میکنه. بعدی مدیر مدرسه است، نمیتونه مدیر مدرسه جلال احمد با جامعه کنار بیاد، طرد میشه، سقوط میکنه از رهبری به کودک. حالا ولی دو شاخه داره ادبیات ما، یه سری میره سمت شرع که قهرمان بوفکوره، نگاه بکنید فقط داره نقاشی میکشه، یه نقاشی پرتکرار و تریاک میکشه. یه شخصیت هم میره به سمت در واقع خمود، که من فکر میکنم که انگار که قهرمان
مدیر مدرسه شکل دومشه. ما پس یه که این خیلی اتفاقا عرض کردم خیلی ایرانیه، سقوط از رهبر به کودک و خیلی مورد علاقه است، خیلی جالبه. یعنی اگه بخوام یک کهن الگوی شخصیت‌های مرد رمان‌های ایرانی رو بیاریم، از شخصیت همین جوری بگیری تا امروز که خود من هم تو این زمینه رمان نوشتم، یعنی عموم رمان‌هایی که نویسندگانشون مرد هستن و قهرمانشون هم مرد، همین کهن الگو است. یعنی سقوط رهبر به کودک. حالا ولی میگم دو شاخه میشه، همجوری بیاید از بوفکور همجوری بگیرید، چشمایش رو بگیرید، مدیر مرسل بگیرید، بیاید تا نمیدونم رمانایی که رفقای خود من می‌نویسن، تا خود من هم در واقع تو این زمینه و خیلی دیگه. اینقدر این بر همین کهن الگوه، اینقدر درونی شده که شما مثلا، ما عرض میکنم فقط آقای اسماعیل فصیح رو داریم از قهرمان سود رهبر به بالغ این شکل آمریکا، اونم دقیقاً برای که آقای فصیح فرمه به شدت تحت تاثیر رمان‌های نوار آمریکایی بود، فرم اون رمانا رو گرفته بود، فرم اون رمانا که محتوای همینجور اومده بود باهاش. شما قهرمان های رو نگاه بکنید، قهرمانی کسایی هم دیگه، نمونه همین همفری بوگارد توی کازابلانکا، ولی نمونه دیگه ای نداریم. ولی این به شدت از این داره همینجوری 16 احتجاب بگیری تا آخرین که دیگه وقت شما رو نگیرم و خستتون کردم زیاد، میدونم. سود از رهبر به پیامبر، یعنی یه رهبری که حالا همه ویژگی‌های رهبری داره و کسی همون عادل که میگیم یا انسان کامل، که حالا ما از منابع قرآن رو نفس مطمئنه، حالا فعلا به اینا کاری نداریم که چه ویژگی‌هایی داره، به اونش هم کاری نداریم، وقتتون رو نمیگیرم. کسی که مثلا یک رهبر یک قوم یا یک رهبر یک جامعه میشه، تبدیل به رهبری بشریت میشه. جان تروبی توی کتاب آناتومی داستانش میگه که این شکل از داستانا، چون خود نویسندش باید به یک بصیرت بالایی رسیده باشه، معمولا فقط در داستانهای دینیه که دیده میشه، در داستانهایی که به دست دادن. در داستان مدرن ما این شکل از داستان نویسی در واقع وجود نداره یا کمتر وجود داره. البته رشحاتش رو میشه مثلا توی آثار بزرگی مثلا بینوایان دید، ولی واقعا اون معنایی که ما میگیم نیستش. بیشتر همونجور که گفتم توی داستان‌های متون دینی ما این رو شاهد هستیم. میشه اینا دیگه واقعا چیز نگاه متفاوت ماست، فقط برای اینکه بتونیم این با این بازی، با این لغاتی که داریم میکنیم، هی رهبر به کودک، کودک به بالغ، ما برای که دیگه چون با مفهوم رهبر تا الان آشنا شدیم توی این کار، بر همین این مفهوم حالا این رو میگیم. چون هم تو همون معنا هم عرض کردم، رهبری که حالا دیگه رهبری یک قوم، یک جامعه است دیگه، اون رهبر شاید به معنای پدر یک خانواده نباشه، یعنی مراد هر دومون یه چیز دیگه. حالا در باره لغات دعوا نداره.
شخصا یه سوال بنده حضورتون بپرسم، میخوام رابطه دین و اسطوره رو مد نظر قرار بدیم. این که میگن وقتی جوامع متمدن میشن و دین پاش رو به میون میگذاره، این اسطوره ها تبدیل به دین میشن و در واقع دین این اسطوره ها رو کنار میزنه و اینها تبدیل به آداب و رسوم و آیین میشن. و از این طرف مثلا یه جمله بارت داره، میگه کلن اسطوره ها و توی انقلاب ها خیلی جایی ندارن، لحن انقلاب ها بر نمیتابه اسطوره ها رو. من میخوام بگم که حالا اگر با یه بررسی اجمالی به این نتیجه برسیم که بسامد استفاده از اسطوره توی ادبیات ما حداقل بعد از انقلاب خیلی زیاد نبوده، به نظر شما چه دلیلی باعث این بوده؟ یا همین این که انقلاب ها بر نمیتابن اسطوره ها رو، یا به واسطه همون جایگاه دین توی جامعه و همون بحث ایزدان و فرشتگان و نمیدونم ماورا طبیعی بودن بعضی از این اسطوره ها، یا میتونه اینا دخیل باشه؟ که
این دو تا نکته داره تماشا هست دادی. بحث اول بحث تخصصی در مورد اسطوره شناس بس صحبت بکنم. یعنی من میتونم در حد کتابایی که خوندم فرق بین اسطوره دین، ولی اینقدر خام نیستم که در بحثی که تخصصی توش ندارم صحبت بکنم، توی یه جمله بگم اسطوره با دین. اون چیزی که در مورد شیوه های استدلال گفتم، اونجا یه خورده فرق اینا مشخص شده بود، اسطوره و دین. پس بذارید در واقع کسایی که متخصص که حتما هم هستن خیلی زیاد به این نکته پاسخ بدن. ولی بحث دومتون اشتباه نکنید، ما همیاران هم عرض کردم، ما نمیتونیم خارج از اسطوره های کانون با فکر بکنیم اصلا. فقط فرق نویسنده حرفه‌ای با این نویسنده آماتور فهم و آوردن اینا تو خودآگاهشه. یعنی وقتی که شهسواری میفهمه اونم داره مثل 80 سال پیش داستان می‌نویسه و از همون کانونگو داره استفاده، اگر قبول داره احسن بکنه، قوی ترش کنه، بره مطالعه بکنه، تحقیق بکنه، اسطوره رو قوی تر، اصیل تر صبح بیاره. ولی اگر قبولش نداره، مثل همون اسطوره که گفتم زنان داستان نویس ما این رو شکوندن، اون اسطوره رو در واقع اون شکل کهن الگوی مادر فداکار رو، حالا آگاهانه یا ناگاهانه، خب اگه من بتونم آگاه باشم، میتونم یک پیشنهاد، یک مبارزه، یک جنگی رو با اون نگاه غالب داشته باشم. یعنی اما ما اینکه ما بگیم حالا بعد از انقلاب یا قبل از انقلاب، من به تو شما میارم نمونه آوردم، ما داریم استفاده میکنیم، مثلا دست ما نیست. فقط میگم یه نویسنده حرفه‌ای، یه نویسنده خوب با یه نویسنده کم تجربه یا کم فرقش کنه، بچه بسیار بسیار مهم بودن آگاهانه استفاده کردن از این است. چون به محضی که به خدا بریم رسیم، ما میتونیم بهتری رو بکنیم، یا باش مبارزه کنیم یا تقویتش بکنیم.
حالا غیر از این که آگاهانه ما استفاده بکنیم یا نکنیم، مانع دیگه وجود داره بر سر استفاده کردن یا نکردن اسطوره ها توی یک زمانی هست شما میفرمایید که نویسنده آگاه نیست به استفاده خودآگاه از اسطوره توی اثرش، یه مانع برای نبودن اسطوره توی
نبودن نیست. ببینید ببین حتی این آگاه بودن یا آگاه نبودن خیلی هم به این معنا نیستش که ببین اونجا یک نویسنده مثلا من فکر می‌کنم خانم فتانه های سجاوی دونه چه تحلیل کرده باشه جامعه ایران رو بعد بامداد خوبان داشته، ایشون سنسورش خیلی قوی بوده، یعنی حتی به این معنا هم نیستش. اینجا دیگه بحث نویسنده اندیشمنده، نویسنده بعد از اون بحث کاربردی ماجراست. وگرنه ببین شما نمیتونی بگی که اسطوره مثلا سال که شما فرمودید ما آگاه هم نباشیم داریم استفاده میکنیم، آگاه باشیم میتونیم وجود بهترش رو بکا.
من خواهم ببینم شرایط اجتماعی مؤثر هست توی استفاده از اسطوره، نه صرفا این چیزی که درون ماست بروز پیدا میکنه یا خودآگاه یا ناخودآگاه.
من دوستان اینجا شرایط اجتماعی رو بکنم و بعد مصادیق بعد بشیم تا من منظور رو دقیق بکنم.
دوستان کسی سوال دیگه داره؟
خب خسته نباشید.